شما میتونید شانس خودتون رو برای بردن جایزه هفتگی ما با گوش دادن به قسمت‌های مختلف برنامه روی چمن سبز زیادتر کنید، چرا که جواب سوالای مطرح شده رو به احتمال خیلی زیاد لابلای خبرهای هفته یا پاسخ به نامه‌های خودتون میتونید پیدا کنید. بعد از این مقدمه بهتره که بریم سراغ آخرین اخبار فوتبال در چهار گوشه جهان. مسابقات مقدماتی جام جهانی در قاره‌های اروپا و آمریکای جنوبی به نقاط پایانیشون رسیدن. در اروپا شامگاه چهارشنبه 23 آبان شاهد چهار بازی برگشت پلی‌آف این قاره بود. در بخارست اسلوونی موفق شد با تساوی 1-1 مقابل رومانی و با تکیه به پیروزی 2-1 در بازی رفت در مجموع دو بازی 3-2 پیروز از میدان بیرون بیاد و اولین صعود خودش به جام جهانی جشن بگیره. ساعتی بعد از صعود اسلوونی، ترکیه با پیروزی 5-0 مقابل اتریش در مجموع دو بازی 6-0 به پیروزی رسید و برای اولین بار طی 48 سال گذشته در جمع تیم‌های منتخب جام جهانی قرار گرفت. تنها حضور ترکیه در جام جهانی به سال 1954 محدود میشه. 28 تیم منتخب جام جهانی در پراگ مشخص شد. بلژیک با پنالتی دقیقه 86 مارک ویلموتس همچون بازی رفت با 1 گل بر جمهوری چک غلبه کرد. بلژیک در مجموع دو بازی 2-0 جمهوری چک و از سر راه خودش برداشت تا ششمین حضور پیاپی خودش در جام جهانی جشن بگیره. 29 تیم جام جهانی 2002 در دورتموند مشخص شد. آلمان پس از تساوی 1-1 در کیف مقابل اوکراین در حضور 52,000 تماشاگر خودی در ورزشگاه وستفالن اشتادیون دورتموند 4-1 اوکراین را در هم کوبید تا در مجموع دو بازی 5-2 به پیروزی برسه. آلمان ها از جنگ جهانی دوم به بعد هیچگاه از صعود به جام جهانی باز نموندند. 30 تیم صعود کننده به جام جهانی از قاره آمریکای جنوبی بود. آرژانتین، پاراگوئه و اکوادور قبل از آخرین روز مسابقات دوره‌ای مقدماتی جام جهانی در قاره آمریکای جنوبی صعود خودشون رو به جام جهانی قطعی کرده بودند و در روز پایانی تیم‌های ملی برزیل، اوروگوئه و کولومبیا هنوز شانس صعود داشتند. برزیل تنها تیمیه که در 16 دوره گذشته در جام جهانی حضور داشته و برای صعود می‌باید در خاک خودش از سد ونزوئلا عبور می‌کرد. برزیل دقیقاً همین کار را انجام داد و با پیروزی 3-0 مقابل ونزوئلا و کسب مقام سوم در قاره آمریکای جنوبی 17 حضور پیاپی خودش در جام جهانی قطعی کرد. اوروگوئه هم به لطف تساوی 1-1 خونگی مقابل آرژانتین به مقام پنجم رسید تا برای صعود طی بازی رفت و برگشت مقابل استرالیا قرار بگیره. دیدار رفت استرالیا و اوروگوئه روز سه‌شنبه 29 آبان در ملبورن و بازی برگشت روز یکشنبه 4 آذر ماه در مونته‌ویدئو انجام میشه. کولومبیا هم علی‌رغم پیروزی 4-0 مقابل پاراگوئه در مکان ششم آمریکای جنوبی باقی موند و راه به جایی نبرد. در دو بازی دیگه این قاره در سانتیاگو شیلی و اکوادور به نتیجه تساوی بدون گل رسیدن و پرو و بولیوی هم در لیما 1-1 به کار خودشون خاتمه دادن. فدراسیون فوتبال عربستان سعودی در طول هفته‌ای گذشت مذاکرات ناموفقی را با کریگ براون 61 ساله و مربی سابق اسکاتلند برای سرمربیگری تیم ملی عربستان در جام جهانی 2002 انجام داد. این فدراسیون برای یک قرارداد 7 ماهه مبلغ 1,600,000 دلار را به براون پیشنهاد داده بود که این مربی اسکاتلندی به سعودی‌ها جواب منفی داد. قرعه‌کشی جام ملت‌های منطقه آمریکای شمالی، مرکزی و جزایر کارائیب روز گذشته انجام شد که طی اون 12 تیم شرکت‌کننده در این بازی‌ها به 4 گروه 3 تیمی تقسیم شدند. 10 تیم از منطقه کانکاکاف و 2 تیم میهمان کره جنوبی و اکوادور در مسابقات جام طلایی کانکاکاف شرکت خواهند کرد. در گروه 1 این رقابت‌ها مکزیک، گواتمالا و السالوادور به مسابقه هم خواهند رفت. آمریکا، کره جنوبی و کوبا 3 تیم گروه 2 را تشکیل میدن و کاستاریکا و ترینیداد توباگو و مارتینیک در گروه 3 قرار دارند. کانادا مدافع عنوان قهرمانی جام ملت‌های کانکاکاف با اکوادور و هایتی هم گروه شده. این رقابت‌ها از اواخر دی ماه در 3 شهر میامی، سان دیگو و لس آنجلس آمریکا برگزار خواهند شد. جدا از مسابقات مقدماتی جام جهانی، شامگاه چهارشنبه 23 آبان قاره سبز و آفریقا شاهد 9 بازی دوستانه بودند. اسپانیا با گل نیمه دوم راول 1-0 مکزیکو شکست داد و پرتغال در لیسبون آنگولا را 5-1 مغلوب کرد. در 7 بازی دوستانه بین‌المللی دیگه این نتایج حاصل شد: لاتویا 1، روسیه 3، یونان 1، قبرس 2، مالت 2، کانادا 1، استونی 0، قزاقستان 0، مجارستان 5، مقدونیه 0، مراکش 1 زامبیا 0 و بالاخره لهستان و کامرون هم بدون گل به کار خودشون در پوزنان خاتمه دادن. حالا بهتره که بریم سراغ سوالای این هفته شما. بعد از اخبار هفته، قسمت دوم برنامه روی چمن سبز مثل همیشه به نامه‌ها و سوالای شما اختصاص داره. مسابقه هفتگی هم بعد از جواب نامه‌های شما هستش که اگه به اخبار هفتگی و پاسخ به سوالای خودتون به دقت گوش بدین، معمولاً میتونید جواب به سوالای مسابقه رو در لابلای این دو بخش پیدا کنید. اگه در رابطه با مسائل فوتبال داخلی و بین‌المللی هر سوالی دارید، لطفاً اونها رو با من در میون بذارید و منم سعی می‌کنم که جواب صحیح رو براتون پیدا کنم و از طریق همین بخش برنامه به اطلاعتون برسونم. در ضمن اگه پیشنهادی هم در رابطه با این برنامه دارید با من مطرح کنید و منم سعی می‌کنم تا اونجایی که اون پیشنهاد قابل اجرا باشه اون رو در برنامه روی چمن سبز به مورد اجرا بذارم. شما می‌تونید سوال‌ها و پیشنهاداتون از طریق نامه، فاکس، پست الکترونیکی و یا حتی پیامگیر تلفنی ما با من در میون بذارید. سوال اول این هفته از شنونده‌ای به نام مهران از یزد هستش. مهران پرسیده که مرحله دوم جام باشگاه اروپا از کی شروع میشه و همچنین خواهش کرده که اشاره مختصری به چهار گروه مرحله دوم داشته باشم. دوست عزیز، 16 تیم صعود کرده از مرحله اول مسابقات گروهی به 4 گروه 4 تیمی تقسیم شدند که به صورت دوره‌ای و رفت و برگشت بازی‌هاشون رو از روز سه‌شنبه 29 آبان ماه یعنی هفته دیگه شروع می‌کنن. 6 روز مسابقات گروهی مرحله دوم در روزهای 29 آبان، 13 آذر، 30 بهمن ماه، 7م، 21 و 28 اسفند ماه انجام خواهند شد. در گروه یک مرحله دوم، بایرن مونیخ مدافع عنوان قهرمانی در کنار منچستر یونایتد انگلیس، نانت فرانسه و بواویستا پرتغال قرار داره. در روز اول این رقابت‌ها روز سه‌شنبه آینده، بایرن مونیخ در ورزشگاه المپیک مونیخ میزبان منچستر یونایتد خواهد بود و بواویستا در پورتو با نانت روبرو میشه. گروه دو رو باید گروه مرگ قلمداد کرد. بارسلونا اسپانیا، لیورپول انگلیس، آس روم ایتالیا و گالاتاسرای ترکیه 4 تیم این گروه هستند که میباید در پایان اسفند ماه 2 تیم برتر رو از میون خودشون به مرحله 1/4 نهایی معرفی کنند. در روز اول رقابت‌های گروه دو، سه‌شنبه هفته آینده، گالاتاسرای در استانبول به مسافه آس روم میره و لیورپول در ورزشگاه انفیلد میزبان بارسلونا خواهد بود. در گروه سه، رئال مادرید قهرمان 8 باره جام باشگاه اروپا با پاناتیناکوس یونان، پورتو پرتغال و اسپارتا پراگ جمهوری چک هم گروهه. روز چهارشنبه آینده 30 آبان ماه پاناتیناکوس در آتن با پورتو دیدار میکنه و در پراگ اسپارتای این شهر مقابل رئال مادرید قرار میگیره. و بالاخره در گروه 4 یوونتوس تورین در کنار دیپورتیو لاکارونیا اسپانیا، آرسنال انگلیس و بایر لورکوزن آلمان قرار گرفته. در روز نخست رقابت‌های گروه 4 دیپورتیو در زمین خودش با آرسنال روبرو میشه و در تورین یوونتوس میزبان بایر لورکوزن خواهد بود. دیدار فینال این فصل جام باشگاه اروپا روز چهارشنبه 25 اردیبهشت در شهر گلاسگو اسکاتلند انجام میشه. لازم به یادآوریه که بعد از پایان مسابقات گروهی مرحله دوم، دو تیم از هر گروه به مرحله بعدی صعود میکنن و از دور 1/4 نهایی به بعد اون 8 تیم به صورت حذفی با هم روبرو میشن تا از جمع خودشون دو فینالیست امسال و یا این فصل فوتبال اروپا رو مشخص کنن.
شماره تلفن برنامه روی چمن سبز 2044-207-51-58-866.
سوال بعدی از شنونده‌ای به نام امیر حسین قفاری از تهران هستش که سوالی در رابطه با علی دایی کاپیتان تیم ملی داشته که اجازه بدین با صدای خود این شنونده عزیز سوالشون رو بشنویم.
آقای مسعودی سلام، خسته نباشید. یه سوال از شما داشتم. اول اینکه آقای دایی با کدوم تیم قرارداد خواهد بست؟ دوم اینکه چه تیم‌های تاول پیشنهاد عقد قرارداد بهشون رو دادن؟ سومم اینکه آقای رفتن احتمالی آقای دایی به الوحده امارات که این روزا در رسانه‌های ما زیاد بر سر زبان افتاده است کار منطقی به حساب میاد؟
دوست عزیز، علی دایی تا تیر ماه سال 1381 شمسی با هرتا برلین قرارداد داره و اینطور که از شواهد و قرائن برمیاد من خیلی بعید میدونم که هرتا برلین علی دایی رو آزاد کنه و به او رضایت‌نامه بده که به تیم دیگه ای بره. طی چند ماهه اخیر تیم‌هایی از اتریش، اسکاتلند و یونان خواهان به خدمت گرفتن دایی شده بودن که مبلغ درخواستی بالای هرتا برلین اونها رو پشیمون کرد. پیتر هوینس مدیر تیم هرتا برلین همین هفته گذشته اعلام کرد که اگه تیمی پیشنهاد قابل توجهی برای به خدمت گرفتن علی دایی بده، هرتا برلین با رفتن دایی موافقت خواهد کرد. گلاسکو رنجرز، آیکه آتن و راپید وین تیم‌هایی بودند که طی چند ماه اخیر به دنبال دایی بودند و من خودم شخصاً چیزی در رابطه با الوحد امارات نشنیدم و نمی‌دونم که این دلیل بر این نمیشه که اماراتی‌ها به دنبال دایی نبودند. چیزی که مسلمه در تیر ماه سال آینده دایی با پایان یافتن قرارداد 3 سالش با هرتا برلین بازیکن آزاد محسوب و قادر خواهد بود که به هر تیمی که دلش بخواد ملحق بشه. شرمنده 16 ساله‌ای به نام مهین آتشی از کرج پرسیده که قرعه کشی جام جهانی کی انجام میشه و کدوم تیم‌ها سرگروه خواهند بود؟ دوست عزیز، قرعه کشی جام جهانی روز شنبه 10 آذر ماه در بوسان کره جنوبی انجام میشه که طی اون 32 تیم منتخب به 8 گروه 4 تیمی تقسیم میشن. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا بعد از دیدار برگشت اوروگوئه و استرالیا در روز یکشنبه 4 آذر ماه تصمیم نهایی خودش در رابطه با تعیین 8 تیم سرگروه میگیره. در بین این 8 تیم قطعاً نام فرانسه مدافع عنوان قهرمانی و 2 میزبان مشترک رقابت‌ها یعنی کره و جنوبی و ژاپن دیده خواهند شد. برزیل، آلمان و آرژانتین هم قطعاً 3 سرگروه دیگه خواهند بود. ایتالیا هم با 3 قهرمانی در جام‌های جهانی گذشته به احتمال زیاد 7 سرگروه خواهد شد و فدراسیون جهانی فوتبال فیفا از بین تیم‌های ملی انگلیس و اسپانیا یکی از اونها رو به عنوان 8 و آخرین سرگروه تعیین خواهد کرد که هفته گذشته گزارش‌هایی در لندن منتشر شده بود مبنی بر این که به احتمال بسیار زیاد 8 سرگروه جام جهانی تیم ملی انگلیس خواهد بود، اونم به خاطر نتایج خوبی که در طی 1-2 سال گذشته از خودش به جای گذاشته. خود قرعه کشی هم بسیار پیچیده است. فیفا در طول قرعه کشی به فاکتورهای مختلفی رو باید در نظر بگیره که از جمله اونها عدم رویارویی تیم‌های یه قاره به خصوص در یک گروه هستش. البته اروپا از این قاعده مستثناست، چرا که قاره سبز بیش از 8 تیم در جام جهانی داره و مسلماً اکثر گروه‌ها 2 تیم اروپایی خواهند داشت. به طور مثال هنگامی که نوبت قرعه‌کشی به چین میرسه، فیفا 2 گروهی که کره جنوبی و ژاپن سرگروهشون هستن رو کنار میذاره تا چین در کنار اونها قرار نگیره و به همین ترتیب در هنگام تعیین گروه اکوادور یا پاراگوئه که از قاره آمریکای جنوبی هستن، اونها در گروهی که برزیل و آرژانتین سرگروهشون هستن قرار نخواهند گرفت. به هر حال تا قرعه کشی جام جهانی 16 روز بیشتر فاصله نداریم و تا قبل از اون هر خبر دیگه‌ای در این رابطه بود، من شما در اسرع وقت در جریان قرار خواهم داد. شنونده وفادار ما آقای سامان قصابی از استان فارس سوالی در رابطه با 2 سایت اینترنتی داشتن که اجازه بدین با صدای خودشون سوالشون رو بشنویم و من هم بعد از پخش صدای ایشون به سوالشون جواب میدم.
آدرس سایت اینترنتی باشگاه منچستر هم که رادیو اروپا زدن، اگه لطف کنین بگین ممنون میشم.
سامان عزیز، من یه چند لحظه‌ای مکث می‌کنم که اگه کاغذ و قلم دم دست نداشتی بری و کاغذ و قلم تهیه کنی تا بتونی این 2 آدرس اینترنتی رو که خواسته بودی یادداشت کنی. دوست عزیز، آدرس صفحه اینترنتی باشگاه منچستر یونایتد www.manutd.com هستش. مجددا میگم آدرس سایت اینترنتی باشگاه فوتبال منچستر یونایتد www.manutd.com نقطه سی او ام هستش. پس آدرس هستش www.manutd.com. با آدرس صفحه اینترنتی رادیو آزادی هم خیلی آسونه، www.radioazadi.org. دوباره میگم آدرس رادیو آزادی در روی اینترنت www.radioazadi.org. پس آدرس هستش www.radioazadi.org. بخش سوم برنامه هفتگی روی چمن سبز مثل همیشه به مسابقه اختصاص داره. سه سوال در این قسمت مطرح میشه که شما برای برنامه شدن میباید حتما به دو تا از سه سوال مطرح شده درست جواب بدید. جایزه این مسابقه هم پیرانی که از تیمای باشگاهی اروپایی که از طریق پست سفارشی برای شما فرستاده میشه. شما میتونید جوابای خودتون از طریق نامه و یا اگه ترجیح میدین از طریق فاکس، پست الکترونیکی و یا حتی پیامگیر تلفنی ما به من برسونید تا نامتون در قرعه کشی وارد بشه. حالا بهتره که بریم سراغ سه سوال مسابقه این هفتمون. سوال اول، این سوال در رابطه با مسابقات مقدماتی جام جهانی در قاره اروپا هستش. 29مین تیم صعود کننده به جام جهانی که 4مین تیم اروپایی بود که شامگاه چهارشنبه به جام جهانی صعود کرد، تیم ملی کدوم کشوره؟ باید اشاره کنم که این تیم از بعد از جنگ جهانی هیچگاه از صعود به جام جهانی باز نمونده. سوال دوم در رابطه با تیم ملی عربستانه. این تیم با مربیگری الجوهر به جام جهانی صعود کرد و علارغم اون فدراسیون فوتبال این کشور دنبال اونه که یه مربی خارجی رو برای 6-7 ماه آینده مجدداً به استخدام خودش در بیاره. در طول هفته که گذشت سعودی‌ها به یکی از مربی‌های اروپایی پیشنهاد 1,600,000 دلاری برای 7 ماه دادن که از سوی این مربی اروپایی رد شد. نام این مربی 61 ساله اروپایی که جواب رد به سعودی‌ها داد پاسخ سوال دوم مسابقه این هفته ماست. تا بالاخره آخرین سوال، قرعه کشی جام ملت‌های آمریکای شمالی، مرکزی و جزایر کارائیب این هفته انجام شد. 10 تیم از این قاره به همراه 2 تیم میهمان در 4 گروه 3 تیمی قرار گرفتند تا در اواخر دی ماه امسال در 3 شهر آمریکا با هم به رقابت بپردازند. کره جنوبی یکی از 2 تیم میهمان این بازی هاست و شما باید نام تیم میهمان دیگه این رقابت ها که از قاره آمریکای جنوبی هستش رو به عنوان جواب سوال سوم برای من بفرستید. شما تا روز چهارشنبه 30 آبان ماه فرصت دارین که جوابای مسابقه این هفته رو از هر طریقی که براتون راحت تره برای من بفرستید. لطفاً فراموش نکنید که نام، شماره تلفن و یا آدرس خودتون هم به همراه جواباتون برای من بفرستین تا در صورت برنده شدن من بتونم جایزتون رو با پست سفارشی به آدرس شما ارسال کنم. قبل از معرفی برنده مسابقه پنجشنبه 17 آبان ماه اجازه بدین که با صدای تنی چند از شما شنوندگان عزیز سه جواب سوالای مسابقه هفته پیشو با هم بشنویم.
جواب سوال اول پرویز قلیچخانیه.
سوال دوم فکر کنم آرژانتین.
جواب سوال سوم پرتغال.
پاسخ سوال اول این هفته مسابقتون پرویز قلیچخانیه.
جواب سوال دوم آرژانتین.
و جواب سوم تیم ملی فوتبال پرتغال.
جواب سوال اول پرویز قلیچخانی.
جواب سوال یک ایران پاکی. جواب سوال دو اوروگوئه.
جواب سوال سوم پرتغال.
سلام، من مسعودی میخواستم جواب سوالاتونو بدم. سوال اول آقای قلیچخانی هستش.
جواب سوال دوم آرژانتین.
و جواب سوال سوم چون پرتغال هست.
با سلام، جواب مسابقه این هفته سوال یک آقای پرویز قلیچخانی، سوال دو تیم آرژانتین، سوال سه تیم پرتغال.
سوال یک این که تک گل رو قلیچخانی زد، سوال دوم آرژانتین هستش، سوال سوم هم پرتغاله.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت آقای مسعودی، میخواستم جواب سوالاتون رو بدم. 1 قلیچخانی، 2 آرژانتین، 3 پرتغال. دوستتون دارم، خدا نگهدار.
این بار قرعه شانس به نام خانم ناهید فلاح از کرج خورده. با تبریک به این شنونده عزیز به پایان برنامه این هفته روی چمن سبز رسیدیم. بعده ما 7 روز دیگه روی چمن سبز.
برنامه هفتگی فوتبال را از مهرداد مسعودی از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی شنیدید. برنامه را با مروری بر آخرین خبرهای جهان ادامه می دهیم. بهمن باستانی.
در حالی که نیروهای متحد مخالف طالبان به پیشروی در جنوب افغانستان ادامه می‌دهند، نیروهای آمریکا در حال جستجوی اسامه بن لادن و اعضای شبکه القاعده در این کشورند. اسامه بن لادن هدف اصلی عملیات نظامی آمریکا و متحدانش به افغانستان و نیز مظنون اصلی عملیات تروریستی در جهان دست کم تا 3 سال گذشته است. بنابر آخرین گزارش‌ها، فرودگاه قندهار در تصرف نیروهای متحد مخالف طالبان درآمده، اما هنوز قندهار در کنترل طالبان است. قندهار دومین شهر بزرگ افغانستان بعد از کابل مرکز فرماندهی طالبان است. گزارش‌های دریافتی هاکی است که علی‌رغم تخلیه شهرهای دیگر و تسلیم کردن آن شهرها، طالبان اعلام کردند که قصد مقاومت در قندهار را دارند و در صورت مجبور شدن به تخلیه قندهار به کوه‌ها می‌گریزند و جنگ را ادامه می‌دهند. ملا عمر رهبر طالبان اعلام کرده است از شمار 31 استان افغانستان، طالبان 4 یا 5 استان را همچنان در تصرف خود دارند. بازپسگیری استان‌های افغانستان از کنترل طالبان از 6 روز پیش و با آزاد شدن شهر مزار شریف در شمال افغانستان آغاز شد. قطعنامه پیشنهادی بریتانیا و فرانسه درباره افغانستان در شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آرا تصویب شد. در این قطعنامه ضمن هشدار به نیروهای متخاصم افغان مبنی بر ضرورت خودداری از اعمال خشونت، از 189 کشور عضو سازمان ملل خواسته شده است تا با ارسال فوری کمک‌های بشردوستانه به افغانستان، نیازهای ابتدایی مردم این کشور برای زیستن را پاسخ دهند. در قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل ضمن تأیید تلاش‌ها و پیشنهادات اخضر، ابراهیمی نماینده ویژه این سازمان در امور افغانستان از ایجاد یک دولت انتقالی فراگیر مشتمل از نمایندگان همه گروه‌های قومی افغانستان حمایت شده و خواستار روابط صلح‌آمیز افغانستان با همسایگان شده است. قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل بدون ذکر مستقیم حضور نیروهای بین‌المللی حافظ صلح در افغانستان از تلاش‌های حمایت کرده است که امنیت و آرامش افغانستان بعد از طالبان را تضمین می‌کند و کابل را به عنوان پایتخت همه مردم افغانستان محفوظ نگه می‌دارد. آمریکا اعلام کرد به پاداش همکاری پاکستان با آمریکا در جنگ علیه تروریسم 600 میلیون دلار دیگر به پاکستان کمک مالی می‌کند. بر پایه توافقنامه‌ای که امروز در اسلام‌آباد امضا شد، افزون بر این 600 میلیون دلار کمک‌های مالی جداگانه‌ای برای تأمین امنیت مرزها، امداد به پناهندگان، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مبارزه با تروریسم در اختیار دولت پاکستان قرار می‌گیرد. همچنین آمریکا توافق کرد که یک اعتبار 300 میلیون دلاری برای سرمایه‌گذاری خارجی در اختیار پاکستان قرار دهد. آمریکا تا یک ماه گذشته یک یارانه اقتصادی 100 میلیون دلاری نیز در اختیار پاکستان قرار داده بود. در دیدار وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران با رئیس جمهوری و وزیر کشور پاکستان در اسلام آباد، مسائل امنیتی منطقه و نیز آینده افغانستان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در این دیدارها پاکستان با پیشنهاد ایران مبنی بر ارتقای کمیسیون مشترک امنیتی به سطح وزیران موافقت کرد و بازداشت و استرداد مجرمین مورد درخواست دو طرف از شمار موارد مورد تاکید دو وزیر کشور بود. وزیر کشور پاکستان در این مذاکرات با ابراز نارضایتی از عدم توازن در روابط دو جانبه اقتصادی اظهار داشت. با توجه به اینکه پاکستان خریدهای بازرگانی به ویژه نفت از ایران را افزایش داده است، انتظار دارد که جمهوری اسلامی ایران نیز متقابلا گامهای موثری در این زمینه بردارد. وزیر کشور پاکستان درباره اوضاع افغانستان گفت: به نفع دو کشور است که در مورد تأسیس دولت آینده افغانستان با هم رایزنی و همکاری داشته باشند. پاکستان حامی اصلی طالبان در افغانستان بوده، در حالی که جمهوری اسلامی ایران از نیروهای متحد مخالف طالبان حمایت همه‌جانبه کرده است. در خاورمیانه در اثر شلیک تانک‌های اسرائیلی و نیروهای اسرائیل در خان یونس در منطقه تحت کنترل دولت خودگردان فلسطین در نوار غزه، امروز دست کم یک فلسطینی کشته و 13 فلسطینی دیگر زخمی شدند. نیروهای اسرائیلی به دنبال این عملیات خان یونس را ترک کردند. این حمله امروز نیروهای اسرائیلی به خان یونس به دنبال تبادل آتش بین نیروهای اسرائیل و پلیس فلسطینی در منطقه روی داد. گزارش‌ها در این زمینه در حالی دریافت می‌شود که قرار است خاویر سولانا رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا و رومانو پارودی رئیس کمیسیون اروپا با رهبران اسرائیل و فلسطین مذاکرات برای صلح را از همین شب آغاز کنند. ویکتور خریستنکو معاون نخست وزیر روسیه امروز اظهار داشت کشورش عجله‌ای ندارد که تولید نفت خود را کاهش دهد. روز گذشته اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت، در یک نشستی اعلام کرد تولید نفت خود را تا 1.5 میلیون بشکه در روز کاهش می‌دهد تا از سقوط شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی جلوگیری کند. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی، به دنبال اعلام روز گذشته اوپک در این باره اظهار داشت موفقیت اوپک در حفظ توازن در بازارهای جهانی منوط به همکاری کشورهای تولیدکننده نفت است که عضو اوپک نیست. روسیه در شمار کشورهای تولید کننده غیر عضو اوپک است. اوپک مستقیما از کشورهای تولید کننده غیر عضو خواسته است تا 500 هزار بشکه در روز تولید نفت خود را کاهش دهند، اما امروز معاون نخست وزیر روسیه اعلام کرد کشورش به طور عاجل دست به چنین کاری نمی‌زند. در ایران تیم ملی فوتبال ایران امروز از رفتن به بازی‌های جام جهانی 2002 باز داشته شد. بازی نهایی مقدماتی ایران با ایرلند بود که پیروزی ایران بر تیم ایرلند راه ایران را به بازی‌های جام جهانی ژاپن نگشود. ایران 1 ایرلند 0 در بازی برگشت امروز. بازی رفت این دو تیم شنبه گذشته در دوبلین 2-0 به نفع تیم ایرلند انجام شده بود. ایرلند با این پیروزی بعد از 8 سال توانست بار دیگر به بازی‌های جام جهانی فوتبال برود. و امروز در آستانه مسابقه فوتبال تیم‌های ملی فوتبال ایران و ایرلند در تهران بار دیگر موضوع جمع‌آوری آنتن‌های بشقابی مورد تأکید فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی قرار گرفت. محمد باقر قالیباف فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی بامداد امروز اظهار داشت استفاده از ماهواره بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی ممنوع است و پلیس موظف به اجرای قانون است. در هفته‌های اخیر و به دنبال مسابقه فوتبال تیم ملی فوتبال ایران با تیم‌های رقیب در چارچوب بازی‌های مقدماتی جام جهانی، تظاهرات و گردهمایی‌های صدها هزار نفره در تهران و برخی از شهرستان‌ها روی داد که موجب بازداشت بیش از 1000 نفر شد. مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی تبلیغات سیاسی شبکه‌های تلویزیونی ایرانیان در خارج از کشور را که از طریق ماهواره قابل دسترسی است در ایجاد این گردهمایی‌های وسیع خیابانی مؤثر می‌دانند.
آخرین خبرهای جهان را از بهمن باستانی از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی شنیدید. با خبرها به پایان برنامه امشب رسیده ایم. با تشکر از اینکه تا کنون با ما بودید، به اتفاق کیان معنوی کارگردان و سایر همکارانم با شما خداحافظی می کنم. با امید شبها و روزهای خوش برای شما.
فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.